رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی باد شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 روز است. در امواج رادیوی آزادی نشر جانبستی مجله بامدادی پنجشنبه 22 سپتامبر و من میرزا سلیم پور میزبانی این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز از وضع آب و هوا، هواشناسان برای امروز 22 سپتامبر در تاجیکستان هوای اساساً صاف و بی‌غبار و تنها در غرب نسبتاً ابری را پیش بینی می‌کنند. انتظار می‌رود حرارت امروز در خارق 15، در غرب 18، در خوجند 25، در دوشنبه و کلوب تا 28 و در قرغان‌تپه 30 درجه گرم شود. امروز 22 سپتامبر در بروسلاو لهستان نشست غیر رسمی وزیران دفاع اتحادیه اروپا دایر می شود. پاپیرون بندیکت امروز با یک سفر 4 روزه به آلمان می رود. 22 سپتامبر سال 1980 تانک های عراق وارد مرز ایران شدند و این به جنگ دو کشور آغاز گذاشت. امروز در تهران به این مناسبت یک پرد نظامی دایر خواهند کرد. و 22 سپتامبر در تقویم های بین المللی روز جهانی عاری از ماشین هاست و در این روز به همه توصیه می شود که بیشتر پیاده راه گردند. خوب، این بود آنچه که از روزهای 22 سپتامبر مال تاریخ شده یا قرار است امروز 22 سپتامبر سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. شورای امنیت سازمان ملل قتل برهان الدین ربانی را محکوم کرد. اوباما گفت آمریکا اقدام شورای امنیت به اعتراف فلسطین را ویتو خواهد گذاشت. هر دو آمریکایی از زندان ایران رها یافته به عمان رسیدند. عبدالکننده برای خبرنگار بی بی سی 5 سال زندان خواست و سرمربی استقلال دوشنبه عالمجان رفیقوف استعفا داد. تفصیل خبرها. شورای امنیت سازمان ملل قتل رهبری سابق افغانستان و رئیس شورای عالی صلح آن کشور برهان الدین ربانی را عمل تروریستی نامیده محکوم کرد. ربانی روز سه‌شنبه بر اثر یک حمله انتحاری در منزلش در کابل کشته شد. حملگر بمب را در سلاحش پنهان کرده بود. چند هزار نفر دیروز در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان که زادگاه ربانی است راهپیمایی کرده گفتند اگر دولت چریکی ها را فرو ننشاند آنها خود انتقام ربانی را خواهند گرفت. در افغانستان به یاد او سه روز عزای سراسری اعلان شده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با رهبر فلسطینی ها محمود عباس گفته است که واشنگتن هر اقدام شورای امنیت با اعتراف رسمی فلسطین همچون دولت مستقل را ویتو خواهد گذاشت. اوباما در نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی با عباس و بدنبال با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات کرد. او قبلا از منبر این اجلاس نیز از رهبران فلسطینی دعوت کرد تا راه معامله با اسرائیل را بجویند.
ما چنان خوشبختیم که آزادیم و چنان آرامیم که آزاد شدیم. سپاس
در نهایت خود اسرائیلی ها و فلسطینی ها باید سر مسائل اختلاف نظرشان به موافقه برسند.
اما رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سرکوزی از مجمع عمومی دعوت کرد مقام فلسطین را بالاتر برند. محمود عباس قصد دارد اعتراف رسمی فلسطین را روز جمعه از سازمان ملل درخواست کند. جوش فتل و شون باور هر دو آمریکایی از زندان ایران رها یافته در عمان به دیدار نزدیکان خود رسیدند. فتل با مجرد رسیدنش به عمان گفت
ما چنان خوشبختیم که آزادیم و چنان آرامیم که آزاد شدیم. سپاس فراوان به سلطان عمان قابوس که به رهایی ما نائل شد.
فتل و باویر تقریبا دو سال و دو ماه را در ایران در بازداشت به سر بردند. برای رهایی باویر و فتل $1 میلیون وثیقه پرداخت شده است. ایدور کننده در دادگاه خبرنگاری بی بی سی اورومبای عثمانوف برای او از قاضی 5 سال حکم زندان و رهایی بعدی او بر اساس قانون افراطا قضا کرد. اما عبدالقیوم یوسفی وکیل عثمانوف بر رادیو آزادی گفت که آنها از قاضی خواستند عثمانوف را سفید کند.
حسابی که در حرکت های عثمانوف علامت های ترکیبی جنایت موجود نیست، او در عیب با او اعلام کرده شده سفید کرده شود.
اورومبای عثمانوف که برای بخش ازبکی بی بی سی گزارش میداد روز 13 ایون با اتهام همکاری با حزب منشوده تحریر بازداشت شد. یک جنرال پلیس قرقیزستان در ارتکاب پرونده کشتار مدد صادرقلوف رهبر وقت دستگاه پرزیدنتی قرمانبیگ باقیف در مارس سال 2009 بازداشت شد. رهبر کمیته اشتی قومی اوش رسولبردی رحیمبردیف روز سه‌شنبه دستگیر و برای بازپرسی به بیشکک برده شد. با دنبال همدهگان او و برخی حتی سواری است در نزد شهرداری گردی هم آمدند. دیروز دادستانی کل قرار کرد که رحیمبردیف را آزاد کند. و سرمربی تیم فوتبال استقلال دوشنبه بعد از ناکامی تیمش در مرحله نهایی جام رئیسی اتحادیه فوتبال آسیا در تایوان گفت که استعفا میدهد. علیمجان رفیقوف هنرنمای اسرائیل را استقلال را در این مسابقات غیر قناعت بخش نامید. استقلال که مؤسسش رستم امامعلی پسر پرزیدنت تاجیکستان است، بعد باخت از تایوان پاور کمپانی بازی دومش با بالکان از ترکمنستان را مساوی انجام داد، ولی از حق ادامه مبارزه برای جام رئیسی ایفکا محروم شد. جام رئیسی ایفکا برای کشورهای از نگاه فوتبال ضعیف است که تیم‌هایشان با مسابقات اساسی فوتبال قاره را نمی‌یابند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در سامانه ما در اینترنت در نشانه ozode.org قابل دریافت است. اما حالا توجه کنید به سرخط گزارش هایی که تا 25 دقیقه دیگر در این نشریه مجله بامدادی تقدیم می شود. افغانستان غرق اندوه، این کشور جنگ زده برای برهان الدین ربانی ما تم گرفته است. انجام محاکمه خبرنگار بی بی سی در خوجند، ایدار کننده برای عثمانوف 5 سال حکم زندان خواست. شکنجه در زندان های تاجیکستان، دعوت عفو بین المللی به تحقیق مشکوکانه چنین موارد، رهایی در انتظار. ایران هر دو کوهنورد آمریکایی را در بهای وثیقه آزاد کرد. بنزین قاچاقی ولی مشکل فشار چرا تاجیکستان گروگان بنزین روسیه شده است و تلفات عظیم لشکری مهاجران تاجیک در جنگ روسیه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در افغانستان به یاد رهبری سابق این کشور برهان الدین ربانی که روز سه‌شنبه در نتیجه یک حمله مرد طلبانه کشته شد، 3 روز عزا اعلان شده. از ربانی که در سالهای 90 تا دمی به قدرت رسیدن طالبان رهبری افغانستان بود، تا یک سال اخیر رئیس شورای عالی صلح افغانستان بود که اتفاقا به خاطر مذاکرات صلح با همان طالبان تشکیل شده است. امروز شورای امنیت سازمان ملل قتل ربانی را عمل تروریستی نامید و محکوم کرد. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما خیرمانی بخوازده.
هزارها ساکنان افغانستان از قتل رهبری پیشین کشور رئیس شورای عالی صلح برهان الدین ربانی آشفته حال و ماتم زده هستند. اکثر آنها خشم و غضب خود را از قتل یکی از بانفوذترین شخصیت های صحنه سیاسی افغانستان پنهان نمی دارند. ربانی 71 ساله که رهبری سیاسی ائتلاف شمال شناخته می شد، بر اثر ترکیش بمبی که در سله یکی از مهمان های ربانی نماینده طالبان جا شده بود، جان خود را از دست داد. تمام روز در گرد و اطراف منزل ربانی در محله امترین کابل وزیر اکبر خان دوستان و نزدیکان، طرفداران و پیروان رئیس جمهوری صلح 1992 افغانستان و دشمنی بیامان طالبان جمع شدند. بر طبق اطلاع مقامات افغانستان، جسد برهان الدین ربانی روز جمعه در مزار وزیر اکبر خان کابل به خاک سپرده می شود. از این پیش سر و صدایی بود که شاید با تلاش نزدیکان و خیش و تبار ربانی جنازه وی به زادگاهش بدخشان برده شود. دولت افغانستان به خاطر رئیس جمهوری سابق کشور 3 روز ماتم ملی اعلان کرده است. کشتاری رهبری پیشین افغانستان را رهبران جهان از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا باراک اوباما، پاکستان آصف علی زرداری، فرانسه نیکولا سارکوزی، دبیران کل سازمان ملل متحد و ناتو و نخست وزیر بریتانیا محکوم کردند. از نظر بسیاری آنهایی که امروز سوگ دارند، با کشتاری بی‌رحمانه ربانی جریان صلح حکومت افغانستان با طالبان زیر سوال می‌رود و برخی میگویند اختلاف قومی میان مردم این کشور باز هم عمیق‌تر خواهد شد. چند ساکن افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که از شنیدن خبر تروری ربانی سخت متاثر شدند.
شهادت استاد یک ضایعه کلان جبران نپذیر و خیلی خفه کننده است به ملت افغانستان.
شهادت استاد برهان الدین ربانی که یک تن رهبری از کلانه جهاد افغانستان بود، واقعا بسیار متاسف کننده بود. بسیار خفه شدیم. در افغانستان هر کس میمره، هر کس که شهید میشه، خرد باشه یا کلان باشه یا سفید باشه یا زن باشه، واقعا سری از ما بسیار خفه میشیم.
یکی از رهبرای افغانستان که در قلب کابل در مرکز افغانستان به حساب در پایتخت زندگی از اون هم مسئول نباشه و زندگی ما و مردم عام شد از این هم بتر باشه. بعد از این ما نمیفهمیم که طالبان به اثر شهادت استاد ربانی چقدر در پروسه صلح شامل خواهد شدن.
در تاجیکستان ربانی را به عنوان شخصیت احترام میکنند که نقش بارزی را در ختم جنگ شهروندی این کشور بازی کرده، مهاجران تاجیک را در سالهای جنگ داخلی در خاک کشورش سرپناه داده است. روحانی شناخته حاجی اکبر تورجانزاده و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری که با مرحوم ربانی 2 روز پیش از مرگش در یک کنفرانس تهران ملاقات و هم صحبت شده بودند، میگویند که او را برای بازدید تاجیکستان دعوت کردند. وی در این کنفرانس چند لحظه دیگر وقت خواست و در مراجعت به رهبران اسلامی گفت که ما باید کشتاری مسلمان ها را با دست مسلمان ها محکوم کنیم. میسه که احساس میکرد خود قربانی یک چنین حمله خواهد شد، گفت کبیری.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله بامدادی می رویم به تاجیکستان. دیروز روز نهایی محاکمه پرونده خبرنگاری بی بی سی اورومبای عثمانوف در دادگاه ولایت سغد بود. عثمانوف به همکاری با حزب منشوده تحریر عیبدار می شود. وکیلان مدافع از قاضی خواستند که او را سفید کند، اما عیبدار کننده دیروز از دادگاه برای اورومبای عثمانوف 5 سال زندان طلب کرد و اکنون حق قضاوت پیش قاضی است که چه حکمی را در قبال اورومبای عثمانوف صادر خواهد کرد. تفصیلات دیگر در گزارش خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
جانب های عیبدار کننده و حمایه پرونده عثمانوف روز 21 سپتامبر در دادگاه با هم وارد مذاکره شدند. عیبدار کننده دولتی نظیرجان عبدالرحیموف از دادگاه خواست عثمانوف مطابق دو بندی اسناد جنایی تاجیکستان برای اشتراک در فعالیت حزب التحریر گناهکار برای 5 سال به زندان محکوم و با تطبیق قانون عفو تاجیکستان از ادای جزا آزاد کرده شود. زمنان عیبدار کننده دولتی به عیبدار شمنده ها از دادگاه تعیین جزاهای نهایی را خواست که بندهای عیبداری آنها پیشبینی میکند. دلیل اصلی عیبدار کننده در مورد خبرنگار بی بی سی بیانات خود اقرار خود آقای عثمانوف در جریان تفتیشات پیشکی پرونده‌اش در مورد خبر ندادن به مقامات از ملاقاتش با اعضای حزب التحریر بود. نوار خود اقرار عثمانوف در تالار دادگاه به نمایش گذاشته شد، اما خودی آقای عثمانوف در دادگاه عرض کرد که وی به خاطر باز مورد شکنجه قرار نگرفتن مجبور بود چنین بیانات دهد. عبدالقیوم یوسفی وکیل دفاع خبرنگار بی بی سی بعد از انجام مرافعه در صحبت با رادیوی آزادی گفت جانب حمایه با موقع عیبدار کننده دولتی راضی نیست و افزود
دلیل های در پرونده جمع کرده شده از جمله خلاصه متخصصان، خلاصه کارشناسان با راه دغلانه ویران کردن طلبات قانون مرافعه جمهوری تاجیکستان جمع آورده شدند و مطابق طلبات کدیکس مرافعه جنایت جمهوری تاجیکستان چنین دلیل ها اعتبار قانونی ندارند و از سود خواهش کردیم که این دلیل ها از مجموعه دلیل ها خارج کرده شوند و حسابی که در حرکت های عثمانوف علامت های ترکیبی جنایت موجود نیست او در عیب با او اعلان کرده شده سفید کرده شود.
همچنین وکیلان دفاع عثمانوف عبدالقیوم یوسفی و فیضی‌نسا واحدوا از دادگاه تقاضا کردند نسبت به ایرج دولتوف سردار ریاست امنیت ملی در ناحیه باباجان غفوروف که زمان بازداشت اورومبای عثمانوف در شبانه روز 13 و 14 ایون او را لتو کوب کرده است، مطابق بندهای برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی و غیر قانونی دستگیر کردن عثمانوف پرونده جنایی باز کرده شود. همین طور بازبینی دادگاهی پرونده گروه 5 نفریه که اورومبای عثمانوف خبرنگار بی بی سی نیز به آن شامل است پایان یافت و قرار است دادگاه روز پنجشنبه 22 سپتامبر برای برآوردن حکم به خانه مشورتی برود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
روز نهایی محاکمه پرونده اورومبای عثمانوف و اکنون از دوشنبه و یک گزارشی که نیز به موضوع زندان و بازداشت‌ها در تاجیکستان ربط نگیرد. سازمان عفو بین‌المللی در گزارش ویژه با آوردن چند نمونه مشخص از آن اظهار نگرانی کرد که افراد متهم به تندروی و افراط‌گرایی در بازداشتگاه‌های تاجیکستان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می‌گیرند. این سازمان از دوشنبه تقاضا کرد که با تجربه شکنجه و اذیت بازداشت‌شده‌ها پایان داده به تحقیق مستقل چنین موارد راه گشاید. خبرنگار آزادی در دوشنبه میرزا نبی خوری‌آزاد در گزارشش میگوید که شکنجه در بازداشتگاه‌های تاجیکستان به یک تجربه معمول تبدیل یافته است.
سعادت، یک ساکن محله 33 پایتخت، میگوید که وقتی کارمندان میلیسه ناحیه سینا برای اقرار گناه برادرش باطرخان سفروف را شکنجه میکنند، حتی به اعضای تناسلش برق گذاشته مجبورش کردند که گناه نکردهش را به گردن گیرد. سعادت می افزاید که تشخیص پزشک با تایید داغ سوختگی در بدن برادرش را در دست دارد.
در نتیجه گرفتگی هایی که همیزه در توب موندگیان در قضا کلیسان و خلوصه اکسپیسیز اکسپیسیز اوزی میگم که خودش خچه گویو بود در توب موندگی باشه رفته زخلوچنی بود.
صحبت ما با سعادت در حالی انجام شد که اخیراً سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود توجه مقامات تاجیکستان را به شکنجه محبوسان در بازداشتگاه‌های پیشک جلب کرد. به نوشته سازمان عفو بین الملل، اکثر شکایت‌های مربوط به شکنجه در تاجیکستان به دوره اول بازداشت راست می‌آید. در چنین مواردها شکنجه بیشتر برای آن کار گرفته می‌شود که بازداشت شده اتهام را بپذیرد و به گناهش اقرار شود. تنها در بعضی حالت‌ها شکنجه برای به دست آوردن پول استفاده می شده است. حقوقدان ها و وکیلان دفاعی تاجیکستان که همچنین حمایتگر شهروندان در مرافعه های دادگاهی شرکت می کنند، گزارش سازمان عفو بین الملل را در رابطه به اذیت و شکنجه بازداشت شده ها و عیبدار شونده ها در بازداشتگاه پیشکی درست می شمارند. عبدالقیوم یوسفوف وکیل مدافع تاجیکستان می گوید که شکنجه و وسیله های مختلف عذاب و زور تنها به خاطر آن گرفته می شود که او گناه خویش را اعتراف کند.
متدهای گوناگونی غیر قانونی استفاده کرده، تلفن های کهنه که گوی برق شدتش 110 شدت نوکیاش تا 2 امپر است از همون استفاده میکنند، با مرگ نمیرساند ولی با سلامتیش ضرر داره. قوای برق رو با اعضای تناسلیشون پیوست میکنند.
بزرگ مهر رفشان وکیل مدافع دیگر میگوید که در جریان بررسی پرونده ها در مرافع دادگاه ها شاهد ده ها صحبت های افراد عیبدار شونده شده است که مورد لتوکوب و ضرب و شتم کارمندان ملیسه ها مخصوصا در بازداشتگاه های پیشکی امور داخله بودند. به قول او جای های مخصوصی دارند که اشخاص بازداشت شده را در آن جاها با نیروی برق شکنجه میکنند.
من ایسو بگنظر و جبور ای سال 2007 محکم است. به همو ایلحظه اول میگه که من آوردن زدن لطف کوب کردن. من دیره رحمت قدرت شو که من آوردن زدن.
و اما کارمندان امور داخلی تاجیکستان و مسئولان شعبه امور داخلی پایتخت میگویند که گزارش سازمان عفو بین الملل را نخواندند و همه گونه معلومات را درباره استفاده شکنجه در بازداشتگاه های وزارت امور داخله رد میکنند. رئیس سازمان پرسپکتیو پلیوس عین حال با نظر و میگوید که اگر کارمندان امور داخله و خادمان بازداشتگاه ها به جزا کشیده نشوند، چنین وضع به آبرو و اعتبار تاجیکستان لطمه میزند.
سیستم باید خود را از این گونه شخصان آزاد کند، وگرنه این چیزها بسیار می شود، آبروی تاجیکستان در عرصه بین الخاقی می ریزد در داخلم.
ضمناً سازمان عفو بین الملل در گزارش خود پرونده چند محبوس الهام عثمانوف، ظفر کریموف و چند نفر دیگر را ذکر کرده است که در محبس های تاجیکستان مورد شکنجه و اذیت قرار دارند. سازمان عفو بین الملل می گوید که این افراد با گناه عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان و برای عملهای خرابکاری در زندانهای تاجیکستان به سر می برند و از مقامات تاجیکستان خواست است که به پرونده آنها رسیدگی کامل و درست انجام شود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
کوهنوردان آمریکایی جوش فتل و شون باور که بعدی بیش از 2 سال بازداشت در ایران رها یافتند، بالاخره در مسقط پایتخت عمان نخستین نفس آزادی چشیدند و به دیدار پیوندان خود رسیدند. پیوندان آنها این روز را بهترین روز در زندگی خود به قلم می‌دهند. الکس برادر جوش فتل گفت هر دو سالم، خوشبخت و پر ازمند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و وزیر خارجه آن کشور هیلری کلینتون در بیانیه‌های علیحده از رهایی باور و فتل استقبال کردند. اوباما گفت تمام آمریکایی‌ها در کنار اهل خانواده‌ها و دوستان آنها بازگشت در انتظار آنها به خانه را تجلیل میکنند. اوباما و کلینتون هر دو از تلاش‌های دولت‌های عمان و عراق و شویتسری به خاطر رهایی این دو آمریکایی از زندان ایران ستایش کردند. خبری رهایی شون باور و جوش فتل اول از ایرنا خبرگزاری رسمی ایران رسید که بنا به گزارشش این دو آمریکایی را در پی رسیدن $1,000,000 پولی وثیقه آزاد کردند. وکیل ایرانی آنها مسعود شفیعی گفته است او از سوی قوای قضایی خط تصویب رسیدن این پولی وثیقه را گرفت و این راه رهایی آنها را باز میکند. پولی وثیقه توسط عمان به دست مقامات ایران رسید، چون که بین ایران و آمریکا روابط دیپلماتی و بانکی وجود ندارد. منفعت های آمریکا را در ایران نیز از زمان قطع روابط رسمی دو کشور در پی انقلاب اسلامی سال 1979 سفارت شویتسری حمایت میکند. باور و فتال نیمه شب گذشته ایران را به قصد عمان ترک کردند و انتظار می‌رود که از آنجا به آمریکا برگردند. سفیر شویتسری در ایران لیویا لیو آگوستی در فرودگاه مهرآباد تهران به خبرنگاران گفت:
They are leaving right now.
خانم آگوستی میگوید آنها
همین حالا می روند و من از این خیلی و خیلی خوش هستم. این برای آنها یک فرصت خیلی طولانی بود و ما کار زیادی را انجام دادیم و من از تمام آنهایی که کمک کردند به خصوص از عمانی ها و البته از عراقی ها خیلی سپاسگزارم. شنباور و جوش فتال همراه با سارا شورد هنوز ماه ایولی سال 2009 در مرز عراق و ایران بازداشت شدند. شورد را ماه سپتامبر سال گذشته به دلیل وضع صحتش در بهای $500,000 پول وثیقه نیز با مساعدت عمان رها کردند و او با دنبال به آمریکا برگشت. هر سه میگویند در کوهستان شمال عراق کوهنوردی میکردند و اگر از مرز علامتگذاری ناشده ایران عبور کرده باشند نادانسته کردند. دولت آمریکا نیز جاسوس بودن آنها را رد میکند، اما دادگاه تهران در ماه آگوست باور و فتال را در جاسوسی و عبور غیرقانونی مرز مجرم شناخت و هر کدام را 8 ساله حکم زندان داد. اما این پرونده وقتی چرخش دیگر یافت که رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد در هفته گذشته گفت که هر دو به دلایل بشری از محبس رها خواهند شد. به نظر تحلیلگران هدف از این اعلان احمد نژاد ایجاد فضای بهتری بین المللی در آستانه سفر او به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بود. سازمان عفو بین المللی رهایی باور و فتال را خبر نامید که باید بر وقت انجام میشد. حسیبه هادی صحرایی معاون مدیر عفو بین المللی در امور خاور میانه و افریقای شمالی گفت تمام شواهد دسترس حاکی که مقامات ایران از ابتدا میدونستند که این افراد جاسوس نیستند و باید رها شوند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. در شرایط شدیدتر شدن بحران بنزین در این کشور و سر و صداها پیرامون افزایش قاچاق مواد سوخت از قرقیزستان، مقام های بیشکک و دوشنبه تلاش میکنند گناه را به گردن همدیگر بار کنند. این رد و بدل ها در حالی است که با وجود از روسیه رسیدن واگن های بنزین گازپروم نفت در دو روز اخیر قیمت بنزین در بازارهای تاجیکستان باز هم بالا رفته است. خبرنگار آزادی رحمت کریم دولت با جزئیات بیشتر از دوشنبه.
ارسنی دادکبایف سردار ریاست نظارت مرزهای نیروهای مرزبانی قرقیزستان که با قصد شرکت در شورای رهبران نیروهای مرزبانی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در شهر دوشنبه به سر میبرد میگوید به منظور جلوگیری از قاچاق مواد سوخت از قرقیزستان به تاجیکستان نیروهای مرزبانی آن کشور تدابیر شدید را روی دست گرفتند. این فرمانده نیروهای مرزبانی قرقیزستان گفت که گروه های قاچاقچی حالا اساساً از گذرگاه های مرزی استفاده نمی کنند، بلکه بیشتر از چپرهه های بدون نظارت و آسیب پذیری مرز میان دو کشور مواد سوخت را به تاجیکستان انتقال می دهند. با گفته او ولایت باتکند از منطقه های اصلی قاچاق مواد سوخت قرقیزستان به تاجیکستان محسوب می شود. او میگوید بنابر افزایش موارد های قاچاق قرار مخصوص حکومت راجع به پیشگیری قاچاق مواد سوخت صادر شد. او اینچنین گفت امکان افزایش و ادامه قاچاق همچنان وجود دارد و دلیلش هم دو برابر بالا بودن قیمت بنزین در بازارهای تاجیکستان است. عبدالرحیم عمروف از مسئولان مطبوعاتی کمیته گمرک تاجیکستان میگوید گروه های زودعمل به منظور نظارت 24 ساعته مرز با قرقیزستان تأسیس شده است.
امروز با تشبث رهبریت مقامات گمرک اما همین گروه های زودعمل تأسیس شده شدند، به خاطر اینکه قاچاق مثلا توسط شفره‌ها پیشگیری کرده شود و تمام چفراهایی که بین مرز تاجیکستان و قرقیزستان زیر نظارت گروه های زودعمل قرار دارد.
قرقیزستان به صورت امتیازی از روسیه بنزین خریداری میکند و باج گمرکی پرداخت نمیکند، اما بر اساس سازشی که با روسیه دارد حقی به کشور سوم صادر کردن بنزین وارد نموده خود از روسیه را ندارد. به این دلیل کارشناسان میگویند قرقیزستان از سوی روسیه نیز تحت فشار است که بنزین وارد نموده خود را به تاجیکستان صادر نکند. گفتنیز در دو روز اخیر قیمت بنزین در بازارهای تاجیکستان بیشتر بالا رفت و به 7 سومانی رسید. دلیل بالاروی قیمت بنزین کمچین شدن آن در بنزین فروش‌های دوشنبه بود، ولی دلیل اساسیش جاری شدن باج صادراتی از سوی روسیه برای واردات مواد سوخت به تاجیکستان در 1.5 سال پیش است. روسیه در ماه می سال 2010 برای صادرات مواد سوخت به تاجیکستان باج صادراتی جاری کرد که بدون بالی آن قیمت بنزین در بازارهای تاجیکستان اندکی افزایش یافت، اما در اپریل سال روان در پی یک بار 44% بالا رفتن باج و خراجی که روسیه بالای صادرات مواد نفتی به تاجیکستان اعمال کرد، قیمت بنزین حدود 1.5 برابر نظر به یک سال قبل افزایش یافت و قیمت های بازار نیز بالا رفتند. مقامات تاجیکستان امیدوار بودند که در جریان بازدید رئیس جمهوری روسیه در اوایل ماه سپتامبر از دوشنبه مسئله لغو باج صادراتی مواد نفتی حل خواهد شد، ولی وعده مشخصی در این موضوع نیز نگرفتند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهار نگرانی ها از افزایش موارد قاچاق بنزین در مرز قرقیزستان و تاجیکستان و اکنون همکاری دیگری ما در دوشنبه خورشید همدم در نوبت است با خلاصه چند مطلب خواندنی شماره امروزه مطبوعاتی چاپ دوشنبه. خورشید میگوید که در مطبوعات امروز موضوع قتل رئیس جمهوری افغانستان سابق افغانستان برهان الدین ربانی در سرخط گزارش اکثر رسانه های چاپ دوشنبه قرار دارد.
امروز نیوز در مطلب زیری سرلوحه پروفسور برهان الدین ربانی را کشتن، نقش بارز این شخصیت تاریخی را در استقرار صلح تاجیکستان و تلاش ها برای آشتی ملی در افغانستان مهم ارزیابی کرده است. نشریه نوشته است که صلح‌خواهی و تحمل پذیری استاد ربانی باعث گردید که تا حد پیدا شدن گروه طالبان را در جنوب این کشور نادیده گیرد و آنها را به دلیل اهل سنت بودن و اسلامی بودنشان خطرناک نپندارد. اما تدریجا این گروه قوت گرفته و نهایت حکومت ربانی را از بین بردند. نشریه همچنین سخنان لطیف پدرام رئیس کنگره بین المللی افغانستان را یادآور شده است که قبلا گفته بود در افغانستان فعلی کوشش نابود کردن چهره های فرهیخته و شناخته تاجیک تبار تحریزی شده است و مثال روشن آن سوی قصد بی نتیجه به جان استاد اسماعیل خان بود. SSR مطلب را به سالگرد حمله کمراب که بر اثر آن 28 افسر و سرباز وزارت دفاع تاجیکستان کشته شد اختصاص داده و عکس 25 نفر از آنها را که در روز این فاجعه 19 سپتامبر سال 2010 به قتل رسیدند چاپ کرده است. نشریه در این مطلب که فاجعه کمراب نام دارد می نویسد هیچ باورمان نمی آید مردم این دهه نمی دانستند و واقف نبودند که در این محدوده گروه تروریستی القاعده و طالبان و زرخریدان خارجی موجود نبودند. به نوشته مؤلف مطلب بیاید فاش بگوییم که خون این جوانان به گردن ساکنان کمراب هم هست، به گردن آنهایی که از سیر محلی واقف بودند و بلا مهر خاموشی زده گشتند. فرج در مورد امکان تکرار حوادث کمراب سوال را مطرح کرده است که عبدالکریم عبدالاحد سابق کارمند وزارت کارهای داخلی در پاسخ این سوال گفته است که تکرار چنین حوادث به طور نظریوی وجود داشته میتواند، چون که گروه های آدمانی هستند که آرامی تاجیکستان را نمیخواهند. مثلا نمایندگان حرکت اسلامی ازبکستان در محاربه های رشت و در قرقیزستان و ازبکستان شرکت کردند. به نظر من با نابود کردن ملا عبدالله و علی بیدکی ما باید هوشیاری را از دست ندهیم. به باور سیاف میزراب سردبیر هفتنامه SSR تا وقتی در تاجیکستان حضور نظامی دیگر کشورها وجود دارد حوادث کمراب، طویلدره، کولاب، خاروغ که طی 3 سال اخیر سر زدند تکرار خواهند شد. یعنی اگر خدا نکرده 49 سال دیگر پایگاه نظامی دستدیه که روسیه در تاجیکستان باقی ماند، نیم عصر دیگر همین گونه حادثه ها به وقوع آمدنشان ممکن است. تنها بعد از خارج شدن نظامیان خارجه از کشور تاجیکستان کلان آرام خواهد شد. اما محمدالله اسدلایف سخنگوی وزارت کارهای داخلی معتقد است که چنین حوادث در منطقه رخ نمی‌دهند، چون امروز فعالیت ساختارهای انتظامی کشور نظر است. نگاه در مطلب قهرمان و قهرمان بار دیگر به موضوع قتل و کشتار مهاجران تاجیک در روسیه پرداخته و نوشته است که در روسیه شهروندان تاجیکستان بیشتر از سربازان خارجی در افغانستان میمیرند. اگر به تاجیکستان سال 2008 615 2009 870 2010 1000 و در 8 ماه امسال به حدود 600 جسد انتقال یافته است، در افغانستان نیروهای خارجی سال 2008 232 2009 521 2010 711 و امسال تا 800 سرباز خود را از دست دادند. به نوشته نشریه نبرد تاجیکان در میدان به عنوان روسیه جریان دارد. ساکنان تاجیکستان از دست ملتگران روس مریضی، حادثه های ناخوش، صدمه های نقلیاتی کشته می شوند و یا می فوتند.
خوشحالی همدان بود از دوشنبه با خلاصه چند مطلب خواندنی شماره امروزه مطبوعات چاپ پایتخت تاجیکستان. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی پنجشنبه 20 سپتامبر. برنامه های بامدادی ما رو بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه میدهد. اما من مرزای سلیمپور مجری مجله بامدادی اینجا با شما خداحافظی میکنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتگوهای بامدادی رادیو آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
ای پاری کت کی داری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لب شکری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پاری کت کی داری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لب شکری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری جان سیمو زری تو اختری تو میفری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو
رادیو